وطن امروز با اسلام یکیه.
اسلامیت و ایرانیت متضاد نیستند، یک حقیقتن. هر کی سرباز اسلام شد از هر ارزشی از جمله ارزش میهن و وطن دفاع میکنه.
جوان انقلابی مسلمان باید بدونه میهن او و دین او محتاج به دفاع او.
تمدن ایرانی که روزگاری در قله تمدن بشری قرار داشته، از قدیم، از قبل از اسلام حتی، با دین همراه بوده.
مهمترین بخش مربوط به کشور زبان و ادبیات. علاقه به ایران اینجوری تحقق پیدا می‌کنه. تصور نباید بشه که زبان فارسی نماد ملیت ایران نیست. چرا هست؟
ما باید جوری برنامه‌ریزی کنیم، جوری حرکت کنیم که 50 سال بعد اگر کسی در دنیا خواست حرف علمی نو بشنوه، مجبور باشه فارسی یاد بگیره.
فقط با جمهوری اسلامی مخالف نیستن، با ایران مخالفن.
آمریکا با ایران قوی مخالفه،
با ایران مستقل مخالفه.
ایران قوی و سرفراز، این شد شعار.
ایران قوی است که میتوانه از خودش دفاع کنه، میتوانه امنیت خودش رو، پیشرفت خودش رو تأمین کنه.
ایران با عظمت، ایران با این تاریخ، ایران با این فرهنگ، ایران با این عزم پولادین ملی، اسم تسلیم مایه استهزاء کسانی است که ملت ایران رو میشناسند.
نگاه هم نسبت به آینده این کشور خیلی روشنه. بنده میدانم که خدای متعال اراده فرموده است که این ملت رو به متعالی ترین درجات برسانه.
شلیک ده ها موشک و پهپاد ایرانی به قطر، بحرین و امارات.
جهان امروز چگونه بود؟
روزنامه نگاران و خبرنگاران.
گروه سیاسی رادیو ایران.
رادیو ایران.
نیم نگاه.
سلام، امروز میخوام نگاهی داشته باشم به آخرین صحبت‌های مقام معظم رهبری. این روزها خیلی درباره شاخص‌های رهبری و مدیریت ایشون صحبت میشه، اما شهید آیت الله خامنه‌ای در دو تا سخنرانی آخرشون دو نکته مهم گفتن که خیلی راهبردیه و به عنوان یک دستور عمل کلی در حکمرانی ما فعاله. اجازه بدید این دو تا رو مرور کنیم.
خوش آمد عرض میکنم به همه برادران عزیز، خواهران عزیز که امروز این حسینیه رو با نفس گرم خودشون، با حضور خودشون مبارک و منور کردن.
اولین سخنرانی ایشون در دهه فجر امسال بود که با گروهی از مردم دیدار داشتن.
یک جمله در باب 12 بهمن عرض میکنم که روز مهمیست.
این صحبت خوب یه مقداری درباره انقلاب بود و یه مقداری درباره اتفاقات دیماه و یک مقداری هم درباره امریکا صحبت شد که دقایق آخر صحبتاشون بود.
خب حالا که این شعار شما دادید، اسم آمریکا را آوردید، ما وارد بحث آمریکا بشیم. آخرین صحبت من راجع به آمریکا است. مسئله آمریکا و ایران چیه؟ این تقابلی که وجود داره 40 چند ساله ایران و آمریکا دشمنی دارن، این مسئله چیه؟ به نظر من مسئله در دو کلمه خلاصه میشه. اون دو کلمه هم این است که آمریکا میخواهد ایران را ببلعد. ملت رشید ایران و جمهوری اسلامی مانعه.
این جمله رهبر انقلاب که فرمودن آمریکا دوست داره و میخواد ایران ببلعه رو الان که وسط جنگ هستیم میفهمیم. رهبر شهیدمان چقدر قشنگ و با زبان عامیانه هدف رو توضیح دادن. بعد در ادامه یک صحبتی گفتن که آخر صحبتشون بود، یعنی سخنرانی همونجا تموم شد. یک جمله کلیدی که دوباره به امروز مربوط میشه، بشنویم.
هر قرن مسابقه رو، هر قرن اسرائیل رو،
البته این را هم آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد.
بله، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد بود و جنگ منطقه‌ای هم شد. این صحبت که یک جمله بیشتر نبود الان راهبرد نظامی کشور ماست و شاید اگر این جمله رو نگفته بودن در یک سخنرانی عمومی، برای بعضی از ما سوال بود که چرا باید مثلا ما پایگاه‌های آمریکا در دیگر کشورها رو بزنیم، یا با 5-6 کشور الان ما وارد تنش شدیم در این جنگ. اما این جمله رهبری که در 12 بهمن گفتن کاملا نشون میده چرا ما این سیاست رو انتخاب کردیم و یک اجماع داخلی هم به دنبالش ایجاد شده و یک رضایتی هست که این کار درسته. اینجاست که میفهمیم ارزش این صحبت‌ها چقدر مهم بوده. حالا برمیگردم به سخنرانی بعدیشون که آخرین صحبت‌های شهید عزیزمان رهبر معظم انقلاب بوده، اون هم در جمع مردم آذربایجان.
خیلی خوش آمدید مردم عزیز تبریز و آذربایجان.
آنجا هم رهبر انقلاب نقدی به امریکا داشتند و از افول تمدنی گفتند که درش اخلاق سقوط کرده.
یه صحبت دیگه هم درباره امریکا، این تمدن نظام روبه زوال، در واقع این امپراتوری روبه سقوط. چند جمله راجع به امریکا صحبت خواهم کرد.
در داخل امریکا برخی طعنه زدن به ترامپ که این جنگی که علیه ایران شروع کرده نام عملیاتش اپستین است. منظورشون این که این جنگ رو شروع کرده تا فضای افکار عمومی رو از ماجرای پرونده جفری اپستین منحرف کنه، چیزی که بحران عظیم اخلاقی در جامعه امریکا نامگذاری شده. اما فراتر از اون، رهبر انقلاب یک تحلیل راهبردی داشتن مربوط به حوادث دیماه بود و آشوب‌هایی که در کشور داشتیم. ایشون اینطور شروع کردن: ما عزاداریم،
ما داغ داریم. من عرض میکنم ما عزاداریم به خاطر خونهایی گریخته شد.
بعد هم به تحلیل وقایع پرداختند و از جان باختگان حوادث گفتند. دو طیف جان باختگان که مشخصن، یکی نیروهای امنیتی و بسیجی بودند که در راه وطن بودند و یک طیفی که به دنبال براندازی ایران بودند و میخواستن کشور ناامن کنند. رهبر انقلاب به همین دلیل اون اتفاق رو به یک کودتا تشبیه کردن.
اما راجع به این فتنه، من در یک کلمه به شما بگم عزیزان من، اونی که اتفاق افتاد یک کودتا بود که شکست خورد.
اما راهبردی ترین قسمت سخنرانی ایشون در اواخر بهمن در دیدارشون با مردم آذربایجان اینجاست، جایی که تفکیک کردن بین افرادی که جان باختن. دو گروه رو از افراد ایشون نام بردن که اونها رو شهید خطاب قرار دادن. خیلی مهمه، میخوام اینو با دقت گوش کنید چون تأثیر این صحبت‌ها برای سالهای آینده ما هم خواهد بود. ایشون گفتن دو گروه از افراد، یه عده از افراد که به صورت عادی رهگذر بودن اون شب‌های دیما و در میان حوادث تیری با اونها برخورد و جان باختن، اونها هم شهیدن.
یه دسته رهگذرها هستن، وقتی که فتنه‌گر در داخل شهر فتنه برپا میکنه، فقط افرادی که مواجه با او هستن از بین نمیرن. مردم بیگناه تو خیابون داره راه میره، طرف محل کسبش، محل خانه، طرف خانهش، یه دم از اینا شهید شد. اینا هم شهیدن به خاطر اینکه در فتنه دشمن به شهادت رسیدن.
رهبر معظم انقلاب آیت الله شهید خامنه‌ای از این هم بالاتر رفتن. حتی افرادی که در میان اختشاشات بودند همراهی کردند، اونها رو هم شهید خطاب قرار دادن. البته با دو قید، یکی اینکه جزو حلقه اصلی فتنه‌گران نبودن، یعنی مسلح نبودن، اصلا نیت پنهانی نداشتن در پس این اعتراضشون، یا احساسات برشون غلبه کرده بود، با موساد و امریکا کار نمی‌کردن، بلکه یک جوانهای عادی بودن. خب تحت فضای موجود فکر میکردن در اون لحظه این کار درسته. البته بعضی هاشون هم بعدا پشیمون شدن. رهبر انقلاب هم این افراد که جان باختن رو شهید اعلام کردن.
دسته سوم اون کسانی هستن که فریب خوردن، سادگی به خرج دادن، بی تجربه بودن، با فتنه‌گرا همراه شدن، من میخوام بگم اونها هم از ما هستن، اونها هم بچه های ما، اونها هم یه عدهشون پشیمان شدن، بعضیشون به من نامه نوشتن که ما اون روز آمدیم تو خیابان بچه 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 ما رو حلال کن، تو زندانم نبودن، آزاد بودن، پشیمان شدن، اشتباه کردن. اون کسانی که از اینها کشته شدن اونها رو هم مسئولین شهید محسوب کردن، خوب کردن. ما برابر این دایره جانباختگانمون که به عنوان شهید اینا رو حساب میکنیم دایره وسیعیه.
این صحبت ها خیلی راه بردیه، چون رهبر انقلاب به سمت یک ترمیم اجتماعی مسئله پیش رفتن و نگاه فرهنگی به ماجرا داشتن که بالاخره همه ایرانی هستیم و باید کنار هم زندگی کنیم. آنچه که مهمه یک دشمن خارجی رو پس بزنیم و نیت اونها رو بخونیم. به نظر من این دوتا روایت از رهبر انقلاب، یکی درباره منطقی شدن جنگ و یکی هم درباره شهید خطاب قرار دادن برخی افراد در حوادث دی ماه، خیلی راهبردیه و چراغ راه ماست تا بتونیم درست در به امروز ایران نگاه کنیم و این میراث بزرگی از شهید آیت الله خامنه‌ای رهبر عزیز ما بود. ممنون که همراه من بودید. تا برنامه بعد، خداحافظ.
در سخت ترین روزهای زندگی میشه با همدلی کردن دلگرم بود. تو تاریک ترین و بلند ترین شبهای زندگی میشه پر از نور امید بود. بله، بی دلیل نیست که میگن همدلی شبیه معجزه است. ایران، سرزمین شیران، ایران، خانه دلیران، ایران، نامی همیشه جاویدان.
پای عشق تو میمانم سرزمین من ایران، خاک پاک تو میبوسم از شکوه تو میخوانم.
خیلی ممنونم از همراهیتون با رادیو. گفتگو میکنیم در این بخش هم با جناب آقای رستمی. بحث جنگ روانی است آقای رستمی و راهکارهای مقابله با اضطراب. حالا تو هر بخش یکی از این موارد رو بررسی کنیم. راهکارهای مقابله با اضطراب.
من هم مثل همیشه آغاز به نام خدای الرحمن، عرض سلام و ادب و احترام و گفتن از اضطراب حاصل از آن چیزی که تحت عنوان جنگ روانی ازش یاد میکنیم یا تعبیر میکنیم. ببینید، در میان انواع جنگ ها، جنگ رسانه‌ای یا جنگ روانی حاصل از نزاع رسانه‌ای اصطلاح پرکاربرد هست و وجود داره و به تاریخ که نگاه بکنیم و به تاریخچه حمله هایی که بشر کرده و دفاع هایی که صورت گرفته همیشه اینطور بوده. مثلا به روزگاری که برگردیم که حتی یه ارتشی وقتی حمله می کرده مثلا خیمه های زیادی رو تأسیس می کرده به نشانه این که این پیام رو به لشکر روبرو بده که ما از جمعیتمون از شما
بیشتر.
آره، یعنی حتی اگر خیمه ها خالی بود، یعنی اینها روش هایی بود که به کار گرفته می شد و تأثیر خودش رو هم داشت، آنچنان که امروز هم این تأثیر رو می بینیم و ما امروز با یه استرابی روبرو هستیم که استراب خانواده هاست. ببینید، پدر خانواده، مادر خانواده و اعضای دیگر، فشار روانی حاصل از اعضای دیگر و توجه به اونهاست که استراب تولید میکنه. یعنی مثلا ما الان در همین در حقیقت فعلی که درش قرار داریم، ما با چی روبرو هستیم؟ با یه پدر که مقاومت دارد، با یه مادر که مقاومت دارد، اما فرزندان عامل سست شدن تدبیر خانواده میشن. یعنی درک این موقعیت و حتی یک کلمه‌ای که اینجا والدین میگن، اون توان روانی فرزندان رو به هم می‌ریزه و بعد باید حواسمون باشه. پس از ما به فرزندان و از فرزندان به ما یک راه وجود داره و اون راه عبارت است از اینکه آیا من منبع خبری خودم رو دارم کدام منبع خبری قرار میدم. یعنی من وقتی میخوام فرزندم رو روشن کنم و به او آرامش بدم، اگر خودم آرامش نداشته باشم واقعا امکان پذیر نیست. من یه مثالی رو بذارم در همین جنگ روانی. خب من معلم مدرسه هستم و مدرسه آمده یه گروه تماس تلفنی درست کرده تا من با دانش آموزا صحبت کنم و به والدین گفته که لطفاً شما صحبت نکنید. تفاوتش تو چیه؟ تفاوتش اینی که والدین مضطرب فرزندان رو مضطرب میکنن. مثلا در یه مطالعه‌ای داریم یه مادری که در یه خونه از یه حشره میترسه، بعد میبینیم که اون ترس القایی میشه، فرزندم از اون حشره میترسه و این اثر القایی داره، چون من کسی رو که دوست دارم شبیه اون میشم، من مادرم رو دوست دارم شبیه مادرم میشه. پس مدرسه اومده یه بهنگام درستی رو تنظیم کرده، میگه آقا دانش آموزای من توسط یه معلم در یک جمع تلفنی، در یک گفتگوی تلفنی معلم بیاد اونها رو راهنمایی بکنه و بگه که جنگ چیست، درگیری چیست، دشمن متخاصم کیست و چه آثاری رو میتونه ایجاد بکنه، و اگرم قراره که استرابی باشه استراب حاصل از ذهن آگاهی باشه. چون مثل این مونه که بگیم ترس رو حذف کنیم، میگیم تو روانشناسی که ما نمیتونیم ترس رو حذف کنیم، یه احساس انسانی است، یه هیجانه و حتی عامل دفاع و خویشتنداری مراقبت از خوده، منتها ترس زیاد تبدیل میشه به بزدلی و میگیم این بده، وگرنه خود ترس به ما هو و ترس یه سیستم دفاعیه برای بدن دیگه، شما گرما سرما یه واکنش دارید. پس میخوام این نتیجه رو بگیرم، خانواده های عزیز، خود ما حواسمون باشه در ارتباط با فرزندانمون از یه منبع آگاه استفاده کنیم، این حال بهتری رو ایجاد میکنه و اون استراب حاصل از تنها من، تنها همسرم و تنها فرزندم خارج میشه. ما باید الگوی تنهایی فکر کردن رو در شرایط اضطراب از خودمون دور کنیم.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما.
رادیو ایران تقدیم می کند.
بند کفشای خاطرات رو می بندیم و قدم می زاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد می شیم و می رسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما می شه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
به نام خدا. سلام خانم ها، آقایان، این پلاک 8 رادیو ایرانه که میشنوید. من حمید رضا رضایی با شما همراهم. لطفاً ما رو بشنوید و اگه دوست داشتین شنیدن ما رو به دوستانتون هم توصیه کنید. ما در این برنامه درباره شهید اسماعیل دقایقی صحبت خواهیم کرد.
سهم من از عاشقی نه انتظار بود، نه دلتنگی، نه خستگی. سهم من از عاشقی اندک است، اندک.
پرده از طرف من روی من شده بود.
پلاک 8 رادیو ایران است که میشنوید.
این قسمت برای دیدار تو صبر میکنم، صبر نکنم چه کنم. درباره شهید اسماعیل دقایقی. آغاز 1333، پرواز 1365. سری که شور شما را ندارد به چه دردی می‌خورد؟ و دلی که به یاد شما نتپد به چه دردی می‌خورد؟ دهانی که هی درباره شما حرف نزند را از جغرافیای صورتم پاک می‌کنم و گوشی که هی حرف‌های شما را نشنود به چه دردی می‌خورد؟
من المؤمنين رجال صدقوا ما وعد الله عليه فمنهم من قضى نحبه فمنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا
هوش و ذکاوتش در دروس ریاضی و محاسباتی زبانزد بسیاری از معلمان بود. سال 1349 در آزمون ورودی هنرستان شرکت نفت اهواز قبول شد. در این زمان بارها و بارها از سوی ساواک دستگیر شد، از زندانهای ترسناک این سازمان رو تجربه کرد. در کنار زندان برای انجام حرکت‌ها علیه رژیم طاغوت تهدید به اخراج از مدرسه شد، اما لطف خدا همیشه شامل حالش بود. بعد از پایان دوره متوسطه در رشته آبیاری در دانشگاه جندی شاپور قبول شد.
وقتی روز اول وارد کلاس شدم و رفتم رو میز خودم قرار گرفتم، یک نوجوانی به دلون چهره معصومی که داشت نظر منو به خودش جلب کرد که دو سه روز بعد دیگه با هم دوست و آشنا شدیم و اون اسماعیل دقایقی بود.
زندگی را بسیار جدی می گرفت. همه تلاشش این بود که وقت خود را هدر ندهد. در راستای جدی تلقی کردن زندگی که یک دستور قرآنی هست، همه تلاشش این بود که سبک زندگی دینی داشته باشه. برای هر کاری دلیل شرعی داشت. یک بار کسی نسبت فتنه به یک کار او داده بود، اما اسماعیل به طور جدی دنبال این بود که ببیند آیا کارش واقعاً مصداق فتنه است یا خیر. صمیمانه موضوع را پرسجو می کرد و اگر ادعای مدعی درست بود به اصلاح می پرداخت.
شمالگان چهرم، چشمم که امتداد نگاهش به شما نرسد، همان بهتر که درگیر ابرهای بارانزا باشد. اصلا میخواهم برای ربط بیغبار دلم با شما، برای جغرافیای خودم مرزهای تازه‌ای تعریف کنم. چطوری باشم خوب است. سمت‌های شرقی هم استوا باشد، آفتاب باشد و هی بتابد خوب است. ظهر باشم و گرم، یا غروب شوم با نارنجی پررنگ. سفید باشم و در صلح کامل با جهان، یا همین که چیزی شبیه سفید دم باشم کافی است. قطب شمال بشوم تا شما آفتابم باشی و بتابی و ذوبم کنی چطور است؟ اصلا اگر سؤالی نپرسم چطور است؟ جمله های خبری ساده باشم یا هی از علامت تعجب استفاده کنم؟
در همون لحظات اولیه عملیات به لطف خداوند متعال و در کمتر از 10 دقیقه اکثر پاسگاه‌های مهم دشمن که در محور غربی بودن سقوط کردن و بسیون کافر یا به اسارت در اومدن و یا اینکه مجروح و کشته شدن. در این عملیات تا کنون دشمن 6 گروهان خودش رو که شامل گروهان ادوات و گروهان رزمی و گروهان های تکاور از نظر دشمن نیروهای قویش بودن تا کنون منهدم شدن.
جمال جعفر آل ابراهیم، شهید ابو مهدی المهندس، درباره ویژگی‌های رفتاری و فرماندهی شهید اسماعیل دقایقی در لشکر بدر می‌گوید: یکی از ویژگی‌های شهید دقایقی شجاعت او بود. شجاعت فقط به حضور او در جبهه محدود نبود. یکی از نشانه‌های شجاعت او نحوه تعامل با برادران مجاهد عراقی و اعتماد سازی متقابل با نیروهای مجاهد بود. در حقیقت با آمدن شهید دقایقی یک نوع اعتماد متقابل بین او و سایر نیروهای مجاهدین عراقی به وجود آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما با درخواست جناب علی از شهید بزرگوار ما
عزیز
بنیانگزار سبعبد بنیانگزار سیبعبد برجسترین فرماندهان ما بوده. ایشون با اخلاص آدم قرآنی بود، شجاع بود، مخلص بود، هم سن و سال ما بوده ولی ایشون به در ما واقعا وقتی ایشون را شهید شد ما فاجعه بزرگی ما رای بود و امروز تبخیه شهادتش تو دل ما هستش. ما همیشگی بی ذکر شهید دقایقی هستیم. من شخصا هر جا میرم تو دار کار هر عملیاتی گرفتیم تو بر علیه داعش تو جاهای مختلف عراق، انبا، موصل، صلاح الدین و غیره، حتما عکس دقایقی ما.
چقدر دوست دارم اول شخص مفرد حال باشم، یک حال ساده، مثلا خیلی ساده. من در صرف افعال ماضی به شکل عجیبی لکنت میگیرم و البته دوست دارم زمان شما استمراری باشد، مدام باشد. به من بگو در چه زمانی هستی تا چنان خودم را برای شما صرف کنم که شکلهای تازه‌ای به دستور زبان اضافه شود. بیا از این تکی گویی ساده عبور کنیم، بیا 2 نفر شویم، بیا چشمهای من را با هم جمع کنیم تا این جهان را بهتر نگاه کنیم. بیا 2 نفر شویم که در مسیر باد می ایستند، یکی را باد می برد و خاطره می شود، یکی می ماند و خاطراتش را مرور می کند. آن که مرور می کند من باشم لطفاً. شما اگر مرورم کنی نبز